ملکی حالتون
دکتر
چطوره؟
ممنونم
سلامتی انشالله.
سلامت
صبح
باشید.
شما به
خدمت
خیر باشه، خدا
شما بخیر.
قوت تاعت
سلامت
قبول.
باشید.
عذرخواهی میکنم
متشکرم.
مزاحمتون
خواهش
شدم.
کنم. رحمتتون.
سلامت باشید انشالله. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر
خداحافظ.
غرب.
خواهش کنم.
سلامت باشید
خدا
انشالله. ممنونم، محبت دارید.
اختیار دارید.
سلامت باشید انشالله. جناب ملکی، ما داریم
رحمت.
پیگیری میکنیم مشکلات شهری ملایی در واقع نهاوند رو، از اونجایی که شما عضو شورای شهر هستید. من
خواهش کنم.
مزاحمتون شدم در خصوص برنامه های شورای شهر با توجه به مشکلاتش در واقع گفتگو بکنیم و در واقع روی کردی که دنبال میکنید برای حل این مشکلات. اگر امکانش باشه چند دقیقه وقت شریفتون رو بگیرم.
رحمت این دست شما
سلامت
درد
باشید انشالله. جناب ملکی، طبق در واقع اخبار منتشر شده و در واقع پیگیری های در واقع همکاران ما، چیزی حدود 33% از جمعیت شهری نهاوند در بافت مرکزی در واقع این شهر دارن زندگی میکنن با وسعتی با بالغ بر 171 هکتار که اغلب در واقع ناکارآمد هست، مثل محلی پاقله، دو خواهران، شیخ منصور، که در واقع حریم معابر عمومیش غیر استاندارد هست، تنگ هست، امکان دسترسی بهش سخت هست، فضاهای سبزش با کمبود مواجهه و در واقع تجمع زباله بدیهی ترین در واقع زیر ساخت شهری هم بعضی وقتها در این مناطق در واقع بروز و ظهور داره. از طرفی هم در واقع گلایه مندی ها هست، مثلا در واقع حتی تو فضای بحران هم ممکن است این گونه مناطق با مشکلات عجیب و غریب مواجه بشند. در واقع نبود پارک تو مناطق مثل جوادیه، مثل کوی حاجیان، مثل کوی سرباز، مثل شاطرآباد و گل زرد و در واقع مناطق این چنینی. روی کرده شورای شهر برای حل مشکلات در واقع شهری، به ویژه با توجه به در واقع وسعت بافت فرسوده‌ای که وجود داره، چی هست و در واقع برای این موضوع در واقع موضوع چاره اندیشیده شده یا خیر؟ هستم خدمتون.
در خدمت جناب عالی، ممنونیم از زحماتی که در این حوزه متقاعد میشید.
سلامت باشید.
همونجوری که اشاره فرمودیم، ما الان در تقسیم بندی جدیدی که انجام گرفته در بافت فرسوده، بافت فرسوده الان مجموعه شهرستان، اگر در حوزه بافت فرسوده بخوام چیزیم، این وسعتش 300 هکتار رسیده.
بله.
171 هکتاری که جناب عالی میفرمایید قبلا بود، بافت تاریخی و بافت فرسوده و همپوشانی بافت فرسوده و بافت تاریخی.
بله.
یک مشکلات خاصی رو در شهرستان مخصوصا متوجه بشید که نهاوند یک شهر تاریخی ایجاد کرده.
بله.
مشخصا در محله دو خواهران نهاوند، پای قلعه، اینا مناطق تاریخی و قدیمی شهر نهاوندن.
بله.
در اونجا یک سری خلاصه کاوش هایی که انجام گرفته، از جمله کاوش معبد لاوزیسه و یک سری حفاری که انجام گرفته.
بله.
یک ضوابط میراثی در اونجا تعریف شده.
بله.
آره، ضوابط میراثی تعریف شده یه مقداری، ضمن اینکه میراث دغدغه خاص پیشینه تاریخ تمدن نهاوند رو داره که یک کار بسیار ارزشمنده، از این برم مردم برای ساختساز با مشکل مواجهن.
بله.
آخرین پیگیری که انجام شد، مثلا مشخصا در محدوده دو خواهران قرار شد مثلا میراث مجوزی بدن درجاسازی انجام بگیره، یعنی به این صورت اگر ملک بنده در مثلا منطقه تاریخی دو خواهران هست،
بله،
حالا مقاومت لازم رو نداره و نیاز و در حال تخریبه،
بله،
میراث مثلا فقط مجوز میده درجاسازی، یعنی شما تخریب کنید بسازی بدون ضوابط تراکمی.
بله.
مثلا تعداد طبقاتی که طبق طرح تفصیلی شهر تعلق میگیره.
بله.
حالا ما اینو پیگیری کردیم، گفتیم این اجحاف در حق مردم به چه دلیل؟ دلیل این که ما اگر به قول جناب عالی دغدغه داریم بافت فرسوده رو احیا کنیم، همین که با این نگاه که نهاوند در روی کمربند پرخطر زلزله،
بله،
مثل زلزله قرار میده با درجه خطرپذیری بالا، یعنی نقطه،
بله،
قانونی زلزله.
بله.
بعد بیشترین تراکم جمعیتی شهر هم در محلات پرجمعیت شهر مثل پای قلعه، دو خواهران و سایر مناطقی که عمدتا بافتشون فرسوده است. حالا پیگیری که انجام گرفت، چون من خودم مسئول دفتر نماینده شهرستان هم هستم،
بله،
این از طریق نماینده به وزیر میراث فرهنگی منتقل شد.
بله.
حتی در تذکراتی که در مجلس هم به در این دولت جدید انجام شد، هم به آقای مهندس رستمی وزیر روشهرسازی، هم مهندس زرقامی،
بله،
وزیر میراث فرهنگی، اصلا خود حاج آقا آقای شهبازی که از پیشنهادات این بود، با توجه به طرح نهضت ملی مسکن که این دولت 13 هم داره انجام میشه،
بله
بهتر اینه که ما بیایم اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم در خصوص ساخت مساکن مهر و اینا.
بله.
ما بیایم در محلات هدف، در هر شهر یک محلات هدف دارن خاصه فرسود و ناکارآمدشون.
بله.
حالا من بعدا خدمتتون در توضیح میدم. گفت ما بیایم به جای اینکه بیایم مثلا جاهای خاصی رو جانمایی کنیم برای بحث ساخت ساز مسکن ملی و اقدام ملی جهش مسکن،
بله
ما بیایم در محلات فرسوده شهر مشخصا در نهاوند مثل سوخاران، پایقله و سایر مناطقی که این شرایط و شاخصا رو دارن،
بله
بیایم در اینجا اقدام کنیم به احداث ساخت مسکن. همین که حسن کار اینه که ما در این مناطق زیر ساخت رو داریم،
بله
ما هزینه های انشاب و آب و برق و گاز و تلفن که اصلا دیگه نیازی نیست، در اونجا این زیرساخت کاملا وجود داره.
بله.
شما اگر بخواییم بیاید در طرح مسکن ملی از جهش مسکن اقدام کنی، تأمین زیرساخت های مورد نیاز حداقل یک سرمایه چند ده میلیاردی میخواد.
درسته.
شما ببری مثلا امکانات آب و گاز و تلفن و تأسیسات شهری رو ببری،
بله
ولی اینجا تأسیسات شهری آماده است، فقط میخواییم مثلا با توجه به فرسودگی بافتا بیام اونجا، هم تشویقی میشه هم چیزی که جناب علی اشاره فرمودی که کاملا درسته، تردد مردم حتی در محلات بافت فرسوده هم به سختی انجام میگیره.
بله متاسف.
بافت فرسوده سه تا ویژگی دارن، یکی بله. ریزدانن،
بله
بعد نفوذ ناپذیرن، بعد ناپایدارن. ریزدانگیشون اینه که عمدتا پلاکاشون مثلا 80 متر 90 متر 100 متر، اون با ضوابط طرح تفصیلی هم که ضوابط مثلا حداقل تصدیق رو در نظر گرفته همخوانی نداره، چون از قبلش گرفته. بعدش عمدتاً سندشون هم سند رسمی نیست، سند قولنامه‌ای، مبایناماشون قولنامه‌ای که اصالت سندشون هم مورد تایید خود مثلا اداره ثبت اسناد املاک نیست. یعنی اگر اینا بخوان خودشون رسماً اقدام ساخت ساز انجام بدن، اگر بخوان از تسهیلات دولتی استفاده کنن با مشکلات عدیده، چون اولین چیزی میخوان انجام بگیرن سند ندارن، بعدش ریز دانن طبق ضوابط طرح تفصیلی یه حد قابل قبولی باید باشه. اتفاقا در این مناطق اگر این کار انجام بگیره یک تحولی در حوزه ساخت ساز شهری انجام میگیره و بعد اون مقاوم سازی هم که خواسته نظام و دولته به خوبی محقق میشه.
بله.
بعد اونا هم به قول خودمون نفوذ ناپذیرن، معابری که در عمده بافت فرسوده شهری ما داریم این معابرشون دقیقا منطبق با طرح تفصیلی نیست. ما در طرح تفصیلی میگیم معابر ما دیگه از زیر 4 متر نباید باشه.
بله.
آره ولی اینا معابر داریم 2 متر داریم، مثلا 1.5 متر هم داریم. الان اینا به نوعی مثلا تردد، یه موقع خدای نخواسته که بحرانی هم وجود بیاد، امکان مثلا کمک رسانی مطلوب رو در اونجا
وجود نداره.
متولیان امر صبر میکنه. همین جمع‌آوری زباله که اشاره فرمودید بخش از مشکله. مثلا در خیلی نقاط شهر ما برای جمع‌آوری زباله خب این ماشین‌های حمل زباله به صورت مکانیزه اقدام می‌کنن، ولی اونجا در محلات دوخواهران و پایقله به خاطر همون بحث نفوذ ناپذیری و عرض کم و معابری که خدمتتون گفتم، جمع‌آوری زباله‌هاشون هم هنوز هم که هنوزه با چرخ دستی انجام می‌گیره.
بله.
مشکل ماشینی بخواد بره اونجا شب که اعلام می‌کنن چه ساعتی بیان جاره جمع‌آوری زباله، اینم یک مانعه برای اون کار. ما اصلا اینا میشه الان جدیدن دولت اومده دیگه زیاد از عنوان بافت فرسوده استفاده نمیکنه، اومده عنوان جدید رو مطرح کرده محلات هدف بازآفرینی.
بله.
در تر بازآفرینی اصلا پیام و رویکردش اینه که میگن ما بیایم به محلات هویت بدیم، هویت اقتصادی بدیم، هویت تاریخی بدیم. مثلا محله پای قلعه نهاوند جهت استحضار جناب علی قلب اقتصاد شهر نهاوند در این دهه گذشته پایقله بوده.
بله.
یعنی الان چه مردم شهر چه مردم روستا برای تامین مایحتاج اولیه‌شون به بازار پایقله مراجعه میکردن. هنوز هم هنوزه این خرید و فروش مایحتاج و میوه و سایر اقلام ضروری در اونجا انجام میگیره. آره. ولی هنوز اون چیز رونق قبلیشون نداره. ما خودم اعتقاد میگه اگر این طرح بازآفرینی یک سیاست اصولی و درست انجام بگیره، ما میتونیم مثلا محلات تاریخ شهر رو از طریق این بازآفرینی شهری هویت بدیم، هویت اقتصادی بدیم. به چه صورت ما بیایم بحث بومگردی رو در این مناطق ترویج بدیم. من مردم ساکن اونجا الان ما در مثلا خیابان فاطمیه نهاوند که بخشی از محلات هدف بازآفرینی اونهای قدیمی رو داریم که واجد ارزش تاریخی و میراثی هست.
بله
ما چندین بار خودمون رفتیم شهردارم رفتیم اونجا بازدید کردیم.
بله.
اینا با یه حداقل تغییر کاربری کاملا این قابلیت رو دارن که تبدیل به رستوران های سنتی بشن، کافی شاپ های سنتی بشن. حتی مثلا با توجه به وضعیتی که نهاوند داره جهت استزار جنوالی، نهاوند در حوزه گیاهان دارویی تو غرب کشور تنوع گیاهان دارویش از همه جا بیشتره.
بله.
بیش از 229 تنوع گیاهان دارویی داریم.
درست.
حتی ما بیایم مثلا متاسفانه الان خب این نسل جدید بیشتر اومدن به سمت مثلا یک سری شغل های مثلا غذاهاش نه حتی غذای فست فود اینا، ما داریم میخوام بیایم فرهنگ بومی رو تربیت کنیم در نوشای گیاهی و جای اینکه قیلون سراها و اینجا. اینا در کجا میتونه انجام بگیره؟ در محلاتی که طرف وقتی بخواد بیاد اونجا براش جلب توجه کنه در یه بافت تاریخی و واجد ارزش میراثی. حالا خوشبختانه شهر و شهرداری آقای یوسف نوید شهردارم در این حوزه به خوبی ورود کردن.
بله.
ما الان داریم با مالکین اونا وارد مذاکره شدیم.
بله.
اینه که شما از حداقل استحکام برخوردار واجد ارزش تاریخی هم میتونین این رو حفظش کنین، هم
بله.
میتونین بیاین یک به قول خودمون در راستای هویت اقتصادی بیان اونو احیاش کنین که بیان چه کاری انجام میگیره در اونجا، چه کاری تجاری انجام میگیره، یعنی به مناطق برگردن به اون حالت رونق سابقی که داشتن.
انشاءالله.
از این تاریخ این کار شدنیه.
بله.
این الان محلات هدف بازآفرینی دیگه الان بافت فرد بودو تاریخی رو شامل میشه، سکونتگاه‌های غیر رسمی رو شامل میشه.
بله.
بعد بناهای محدودهای ناکارآمد، بخشی از مشکلاتی که سکونتگاه‌های غیر رسمی دارن.
بله.
اینا تبعات اجتماعی خاص داره. یعنی
بله.
سکونتگاه‌های غیر رسمی الهاز ادارات دستگاه ها رسمیت ندارن.
درسته.
بخشش هم به واسطه مهاجرتی که انجام میگیره سکونتگاه غیر رسمی یک مشکلات خاصی رو برای شهر ایجاد میکنه.
بله.
ولی در طرح بازآفرینی به همه این مناطق با توجه به اون شاخصهایی که خدمتون گفتیم یه نگاه متعادل داره، میگه بعد حتی اون بافتای ناکارآمد، سکونتگاه های غیر رسمی، بافتای تاریخی، بافتای واجد ارزش میراثی و بافتای فرد بوده، اینا همه در قالب طرح بازآفرینی شهری میشه و همه تک تک هویت بدیم و راهش هم اینه که خود مشترکت مردمی رو داشته باشیم.
انشالله. جناب ملکی داره. اشاره کردید به در واقع فضای بومگردی و مباحث اینچنینی که شورا و شهرداری هم ورود کردن. میخوام ببینم چه تشویقی برای مالکین این در واقع منازل و مساکن در نظر گرفتید که در واقع در این مسیر در واقع بستر فراهم بشه برای
ما. اولین کاری که کردیم با پیگیری شهرداری و شورا، شهردارم خودش این موضوع رو پیگیری کرده از طریق کمیسیون مالی 5.
بله.
که ما مثلا یه ملک من دارم.
بله.
در بافت تاریخی شهر.
خب بله.
طبق قانون کاربری اون ملک من مسکونی.
بله.
حالا اگه بخوایم مثلا همون در راستای تر بازآفرینی شهری هویت تجاری و اقتصادی بشیم، اینو مجوزی از کمیسیون ماده 5 بدن در راستای هم با دو تا نگاه نسبت این موضوع هست، هم احیا کنیم، پایدار کنیم اون ملکی که واجد ارزش میراثی تاریخیه.
بله.
و همین که از قبل این بحث پایداری و توجه و بازسازیش بس درآمدزایی هم برای مالکش داشته باشه، یعنی به نوعی انگیزه برای ایشون باشه که بله ملک شما الان متاسفانه چون نگاه در حوزه میراث در بعضی جاها کم رنگ بوده به بناهای فرسوده، میگن بناهای تخریبی، میگن این فرسوده رو تخریب شده، دسته که اونا بخشی از هویت تاریخی یک مملکت و یک شهره.
بله.
این کار میتونه خیلی کمک کنه، هم اونا رو احیا کنه، همین که مثلا کمیسیون ماده 5 سر تفصیلی شهرم که در استانداری تشکیل میشه و با محوریت استانداری و اداره کل روشنسازی و میراث فرهنگی و هلوش 14-15 تا دستگاه عضو بشن.
بله.
اونا این کار یک اقدام اساسی و کاربردیه که شهرداری شورا بگیریم موضوع هم که انشالله این کارم انجام بگیریم.
انشالله بعد تشویق خاصی مثل در واقع رایگان کردن پروانه یا
آره
در
این
واقع
اصلا این بهترین مشوقه برای اینا. مثلا ما الان طبق ضوابط داریم اگر یه ملکی بخواد تغییر کاربری پیدا کنه، اولا باید یه توافقی با شهرداری انجام بگیره.
بله
اون ملکی که از مسکونی به تجاری تبدیل میشه یا به سفره خانه سنتی تبدیل میشه، خب اونا چون یک ارزش افزوده پیدا
بله.
میکنه،
بله.
از قبل این ارزش افزوده باید مبالغی رو بابت ارزش افزوده بده و زمین این که کسب مجوز از کمیسیون مادی پنج طرح تفصیلی مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی به سختی انجام میگیره.
بله.
ولی اینا با این بحث‌های تشویقی که شهرداری شورا تعریف کرده، نظر موافق کمیسیون مادی پنج هم در این حوزه یک نظر همراهیه که در این حوزه کمک کنه این کار انجام بگیره.
بله انشالله. تو فضای سبز و در واقع کمبودی که هست مخصوصا
اتفاقا موضوعی که اشاره کردیم، ما خوشبختانه اینجا خوب ورود کردیم. مثلا
بله.
در منطقه دو خواهران یه محله بافت تاریخی شهر، با توجه به وضعیت توپوگرافی که اونجا داره،
بله.
اونجا الان اومدیم در محله دو خواهران پارک صخره‌ای داریم احداث میکنیم.
بله.
با توجه به موقعیت اونجا داره، یک موقع چشمانداز بسیار زیبایی داره، ویوی داره. این شما وقتی که اون بالای پارک صخره‌ای میریم، منطقه وسیع از شهر رو کاملا میتونی رویت کنی. هم باغات چشمانداز زیبایی داره. الان اومدیم کلنگ پارک صخره‌ای دو خواهران رو در اونجا شروع شده، الان عملیات اجرایی انجام شده.
بله.
بعد خوشبختانه کار دومی هم که انجام گرفت در راستای همون صحبت اولی که خدمتتون گفتیم که اونجا چون معابرش عمدتا نفوذ ناپذیرن، دسترسی به شبکه معابر و کوچه‌ها به سختی انجام میگیره.
بله.
یک جاده دسترسی هم از بلوار امام حسین به سمت خیابان دو خواهران شهرداری در دستور کار داره که خوشبختانه با قوت خاصی پیشرفت فیزیکیش هم خیلی خوبه. دو سه روز پیش اونجا بازدید داشتیم، الان عملا داره عملیات جدول گذاریش انجام میگیره. این محله سی پارک صخره‌ای دو خواهران که وسعت خیلی زیادی داره، یعنی دورنماش در فاز اولش 2 هکتاره، ولی
بله.
اگر بخواد که تکمیل شه حدودش 6 هکتاری میشه با پارک صخره‌ای دو خواهران.
بله.
در محله گوشی سراسیا و نهاون هم ما آمدیم یه پارک هم کلنگ پارک رو زدیم قبل از عید، اونم یکی از محلات هدف بازآفرینی یا بافت فرسوده شهریه، اونجا هم کارش انجام گرفته. در محله گلزرد هم که به نوعی یکی از محلات ناکارآمدی شهریه، اونجا هم شهرداری الان دنبال جانمایی یک ملکیه برای بحث فضای سبز، کاری هم که انجام شده نماینده هم پیگیری کرده در مورد محله گلزرد. اونجا عمدتا چون قبلا اونا روستا بودن به شهر الحاق شدن،
بله.
اونا عمدتا شبکه معاورش اصلا کامل با طرح تفصیلی اصلا همخوانی نداره. حالا ما با امان ستا کار رو به همدیگه انجام دادیم.
بله.
یک استانداری هم که نماینده با استاندار هم صحبت کردی دستور داده به ادارات راه و شهرسازی که بیان در حوزه تحصیلات که میتونم اینا انجام بدن، که خوشبختانه اولین مرحلهش به بار نشست. الان بنیاد مسکن ورود کرده، نامه به عنوان شهرداری نهاوند نوشته در محلات گوشی سراسیا.
بله.
بعد خود گلزرد و دسته و جوادیه اینا تحصیلات بانکی میدن.
بله.
بخاطر اینکه بیان اون واحدهای مسکونی که دارن احیا کنن. این هم یه قدم مثبته، یعنی مشوقهایی باید باشه که مردم ورود کنن. مرحله دوم هم بحث اسناد مالکیتشون هست، چون عمدتا اونا به صورت اسنادشون غیر رسمیه و به صورت قولنامه‌ایه، دارن بحث اون احراز مالکیتشون انجام بگیره. وقتی احراز مالکیت انجام بگیره خیلی هم میتونه در این حوزه کمک کنه. اینا مجموعه کارهاییه که انجام گرفته. خوشبختانه در این محلات که جناب عالی اشاره فرمودین اینا کارا داره با قوت پیگیری میشه و دنبال بقیه نقاط شهر هستیم تحت عنوان پارک‌های محلی که هر جا کوچکترین ظرفیتی داشته باشه، یعنی خدمات رو در نقاط مختلف شهر به قول خودمون عدالت در توزیع خدمات، این کار به قوت توسط شهرداری شورا داره انجام میدید.
انشالله. یه نکته دیگه هم که مورد گلایه بود، من خیلی وقتتون رو هم گرفتم جناب ملکی، گلایه‌مندی در واقع معلولین بود.
بله
از فضا سازی شهری و در واقع مشکلاتی که پیش روی اونها هست. حتی مثلا اشاره میکردن که در واقع در بدیهی ترین فضاها هم ما با ناهمواری در واقع معابر شهری مواجهیم و این مشکل ساز هست. در این بحث در واقع روی کرده شهرداری و شورا چی بوده؟
دغدغه معلولین کاملا به جو درست ما به اینا حق میدیم. اینا
بله
بالاخره با توجه به محدودیت هایی که دارن باید وظیفه هم خود مسئولین شهرستان از جمله شهرداری شورا اینه که حداقل ها رو برای ورود اینها به فضاهای اجتماعی شهر فراهم کنند. ما من آدرس خدمت شما ما خوشبختانه در این حوزه مشخصا پارک ولیعصر رو میگم. پارک ولیعصر دیوار به دیوار اداره بهزیستی نهاونده.
بله.
الان اونجا مناسب سازیش انجام میگرفته. یعنی یک معلولی اگر بخواد با ویلچر بره شرایط به گونه‌ای هست که کاملا بتونه که با کمک چه بدون کمک ورود پیدا کنه به فضای پارکی بتونه استفاده کنه.
بله.
در پارک کوثر در خروجی نهاوند به سمت کرمانشاه هم اونم مناسب سازی انجام گرفته. در بقیه پارک هم این کار داره انجام میگیره. ما حداقل الان این در این دو تا حتی ما در کمیته مناسب سازی معابرم که با حضور دستگاه متولی تشریف خودمون به عنوان یکی از نسایی بودیم که به عنوان مطالبه گر بودیم از دستگاه، از خود بانک ها گرفته تا خود ادارات مثلا آموزش و پرورش و شهرسازی که حتی یک پیوست تعریف شده که این نامه هم ابلاغ شده هر گونه ساخت ساز دولتی که بخواد انجام بگیره حتما این پیوست مناسب سازی باید جز اولویت های کار باشه. این هم رمن بند ادامه داشته باشه. منطقه ما مشخصا در این دوتا پارک بزرگ شهر این بحث مناسب سازی معابر رو برای ورود معلولین انجام دادیم. یعنی اگر نیاز به گزارش هم باشه میتونن هم از پارک ولیعصر هم پارک کوثر تصویر عکس هم تهیه کنن اون جاهای ورودی های مختلف رو برای بحث ورود معلولین رو با توجه به محدودیتی که دارن انجام گرفت.
بله انشالله.
بقیه هم در دست اقدام انشالله.
انشالله. بحث دیگه تو حوزه حمل و نقل شهری هست. میخوام ببینم که برای رونق حمل و نقل شهری روی کرده شورا شهرداری چگونه بوده و آیا بودجه خاصی در این عرصه پیش بینی شده برای امسال و سال در واقع جاری.
در حوزه حمل و نقل هم الان یکی از مشکلاتمون کاملا در حوزه حمل و نقل ما چون تعداد زیاد تاکسی هامون با توجه به عرض کم معابر همخوانی نداره. ما بالای 750 تاکسی در سطح شهر داریم.
بله.
بعد توزیع خدمات در نقاط مختلف شهر نیازمند یک طرح جامعه ترافیکیه.
بله.
این طرح جامعه ترافیکی هم با توجه به مشکلی که در سطح شهر وجود داره جز نیازها شناسایی شده. الان در مرحله انتخاب مشاوریم. مشاور بیاد طرح جامعه ترافیکی شهر رو ببینه چون با یک سری کارهای سخت افزاری و نرم افزاری بحث حمل و نقل درون شهری قابل استاد. الان خود شهرداری ورود کرده، شورا هم حمایت کرده، انتخاب مشاور میتونه هم مسیرهای جایگزین رو در نقاط مختلف شهر بخاطر اینکه تراکم مثلا تاکسی ها در یه منطقه کم نباشن در منطقه دیگه بیشتر باشن و یک سری اصلاحات هندسی که نیاز در حوزه حمل و نقل انجام بگیره اینا از جمله برنامه‌هاییه که با انتخاب مشاور برای کارش بگیری میشه.
بله.
انگاری میشه با انجام این کار حتی بحث پارک سوارها بحث پارکینگ ها اینا یکی از مواردی که میتونه در حوزه امن و نقل درون شهری کمک کنه.
انشالله. تو حوزه تقویت ناوگان چی؟
ما مشکل ناوگان ما مازاد هم داریم. یعنی الان ما با توجه به بحث مثلا تاکسی اگر بخوایم سرانه در نظر بگیریم از سرانه با توجه به شاخص هایی که تقریبا بیشتره 750 تا تاکسی کامل میتونه کل شهر رو پوشش بده.
بله.
حتی شهرک های اطراف هم با ما الان ناوگان تاکسیمون که مشکل نداره تعدادشون هم نه تنها کم نیست بیشتر هم هست.
بله.
ناوگان مینیبوسرانی هم اونم در نقاط مختلف شهر هم مخصوصا شهرک ها و مناطق حاشیه‌ای بیشتر از خود مینیبوس ها استقبال میکنن اونم برای خدمات رسانی مشکل نداره. منتها مشکل اصلی هسته مرکزی شهر رو اگر به اون پیوسته ترافیکی و انتخاب مشاور انجام بگیره بقیه نقاط شهر مشکل ترددی وجود نداره.
بله.
چون هسته مرکزی شهر یک هسته جمع کننده است. عمده اماکن تجاری، پزشکی و به نوعی بازار خرید مردم در هسته مرکزی است. بعد بیشترین فعالیت و ساماندهی در هسته مرکزی شهر انجام میگیره که اون ترافیک رو روان کنه.
انشالله. باز هم اگر نکته هست که بنده نپرسیدم و در واقع شما میخواید که اشاره بشه بهش، جناب ملکی اشاره بفرمایید. و یه نکته دیگه که امسال بودجه شهرداری چقدر هست برای در واقع
103 میلیارده.
بیشتر بخش برای کدوم در
ما
واقع
بیشتر آوردیم در حوزه عمران، یعنی ما روی کردمون بوده بیشتر بتونیم در حوزه مباحث عمرانی فعالیتمون رو گسترده کنیم.
بله.
مباحث جاری و اداری رو همتر دیدیم.
بله.
و بیشتر بردیم در حوزه فعالیت‌های عمرانی، چون نیاز شهر
طبق
قانون نسبت بودجه عمرانی به جاری باید 60-40 باشه، منتها اینو عکس دیدیم، یعنی باید حداقلش مثلا بودجه عمرانی مثلا یک شهر 40% باشه، جاریش 60%. ما این رو عکسش کردیم، یعنی بیشتر تقویت کردیم بودجه رو در حوزه مباحث عمرانی که خدمات رسانی بیشتری بتونه در سطح شهر
انشالله. ممنونم جناب ملکی، خود رو کامل معرفی بفرمایید و سمتتون رو در شورا ممنون میشم.
بنده عبدالعلی ملکی هستم، حالا الان صدور عضو شورای شهر.
بزرگوارید شما. ممنونم، پیروز باشید انشالله. من عذرخواهی میکنم مصادرتون شدم، وقتتون رو زیاد گرفتیم. سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. خدا.